شنوندگان ارجمند، همچنین که خدمتتون اعلام کردم، گفتگو میکنیم با جناب نسیم خاکسار. من یک بیوگرافی از ایشون براتون میخونم و گفتگو رو آغاز میکنیم. نسیم خاکسار متولد آبادان در سال 1322 و از نویسندگان و نمایشنامه نویسان نامدار ایران است. از او 26 جلد کتاب تا کنون چاپ شده. چندین اثر جناب خاکسار به زبان هلندی نیز ترجمه شده. این اثرها عبارتند از بقال خرزویل، سفر تاجیکستان، بادنماها و شلاقها و نمایشنامه زیر سقف. نسیم خاکسار در دانشسرای معلم در اصفهان و همدان تحصیل کرد و چند سالی در روستاهای آبادان و بویر احمد آموزگار بود. او داستان نویسی را از سال 1344 آغاز کرد و در سال 1346 بازداشت شد. وی پس از انقلاب ناچار به ترک ایران شد و در هلند اقامت نمود. نسیم خاکسار درباره خودش اینجوری میگه که در 11 دی ماه 1322 در آبادان متولد شدم در یک خانواده شلوغ کارگری و دبیرستانم را در رشته طبیعی در 1340 تمام کردم. بعد از گرفتن دیپلم یک ماهی رفتم به دانشسرا که خورد به ماجرای سپاه دانش. کلاس ها تعطیل شد. سال بعد رفتم به سپاه دانش و برای 5 سال معلم روستا بودم. در طول همین 5 سال 2 سال هم در دوره تابستانی در همدان و اصفهانک به دانشسرای تربیت معلم رفتم. ایشون ادعای میده که از سال 1342 همان سال رفتن به روستا شروع کردم به نوشتن داستان. البته آنقدر محیط تازه روستا به خصوص روستاهای بویر احمد و کهکلویه برایم جاذبه داشت که اول شروع کردم به جمع‌آوری دو بیتی ها و متل های عامیانه و قصه هاشان که دفتری شده بود. مشاور راهنمای من آن را از من گرفت که کپی کند، برد و حسرتش را برای من به جا گذاشت. اولین داستانم را در سال 44 به نام کفاره که ماجران در یکی از روستاهای حوالی آبادان می‌گذرد در مجله فردوسی چاپ کردم. در همین سال همراه با تعدادی از نویسندگان نشریه هنر و ادبیات جنوب و تعداد دیگر از معلمین اهواز و مسجد سلیمان توسط ساواک دستگیر شدم و به زندان افتادم و به مدت 2 سال در زندان بودم. از نویسندگانی که با هم زندان بودیم در آن وقت اینها رو میتونم نام ببرم: منصور خاکسار که سردبیر نشریه هنر ادبیات جنوب بود و بعد داستان نویسانی مثل عدنان قریفی، ناصر معزن و پرویز زاهدی. مهمان عزیز ما پشت خط هستند. درود بر شما جناب خاکسار.
درود بر شما
جناب خاکسار. البته امیدوارم که من تاریخ ها رو درست گفته باشم. در مورد شما یک بیوگرافی مختصر ارائه دادم.
خیلی خوب بود. فقط کتاب داستان بقال خرزویل اسمش درسته تا خرزویل. بقال خرزویل اسم مجموع داستانی از من که اینجا چاپ شد، اولش به زبان فارسی در آلمان، بعدها به زبان هلندی هم ترجمه شد. کلمه خرزویل یه دهی توی قزوینه و من این اسم رو از یکی از مقاله ها و نوشته های ناصر خسرو گرفتم. ادامه بدید. بله.
بله. جناب نسیم خاکسار، چرا ساواک شما رو سال 1146 دستگیر کرد؟ آیا 46 درست یا 44؟
نه، همون 44 و بین 45 البته فراموشم کردم، ولی تو همون زمان ها بوده.
بله.
یه مجله داشتیم به اسم هنر و ادبیات جنوب، نویسندگان جنوب اونجا کار میکردن. معمولا محافل ادبی وقتی تشکیل میشد ساواک بهشون مشکوک بود و بعد دیگه تعدادی ما رو دستگیر کردن که 2 سالی زندان بودیم.
بله. بله. و اینکه دو مرتبه است که در سال 1152 شما دو مرتبه.
بله، سال 52 هم دوباره من دستگیر کردن. اون موقع در ارتباط بودم با بچهای تقریبا سازمان های چریکی، ولی خب کار نوشتن هم می کردم. کار نوشتن من بیشتر چیز بود، همون داستان و مقالاتی که می نوشتم. بعد دو مرتبه من رو دستگیر کردن و ولی پیش از اون من یک کتابی هم نوشته بودم، اون قبل از اینکه بیفتم زندان اون سال 44-45 با صمد بهرنگی تماس داشتم از طریق نامه. بعد به توصیه اون بود که چون علاقه من بود کتاباش به زبان کودکان نقد بشه برای بچه ها، من معلم بودم اونم معلم بود، من یک کتابی نوشته بودم به اسم اگر بچه ها بیاید با هم کتاب بخوانیم، که به واقع در یک جور بررسی کارای صمد بهرنگی بود. این رو بعد از اینکه از زندان اومدم بیرون چاپ کردم و همینها به هر حال چیز کرده که در مجموع باعث شد که دو مرتبه من رو دستگیر کنن، که این دفعه تا نزدیکای انقلابم زندان بودم.
وقتی شما آزاد شدین چه تصوری از اوضاع داشتین؟
به هر حال مثل خیلی های دیگه اومدیم بیرون، فضای رویایی ما بود، به هر حال دلمون میخواست که تغییر بنیادی در جامعه ما وجود بیاد، صدای آزادی رو بشنویم. بعد به همین خاطر وقتی که اومدم بیرون هم ما یادم اولین بار مثلا باور نمی کردیم که تعداد زیادی بود، 2-3-4 هزار نفر جمعیت بیاد پشت در زندان بیسته همزمان وقتی که میخواستیم ما آزاد بشیم بیایم. به هر حال وقتی که اومدیم بیرون یه همچه فضایی بود. بعد من دیگه بعد از اون که اومدم بیرون دیگه برگشتم اومدم چیز تهران، چون نمیتونستم توی آبادان بمونم به خاطر که بعد از استقرار این حکومت جمهوری اسلامی که دیگه ادامهش هنوزم هست و میدونین چه یک استبداد ویژه‌ای هم داره، بعد باعث شد اومدم من دستگیر شدم یک ماهم زندان بودم. بعد که از زندان اومدم بیرون دیگه اومدم تهران، ولی در تهران سعی کردم که با کانون نویسندگان فعالیت هامو همراه کنم، که بعد در اونجا بود که دیگه از اونجا هم دیگه مجبور به گریز شدیم که آمدم هلند.
گویا شما کشور رو در سال 62 ترک کردید، درسته؟
بله.
گویا شما در سال 62 کشور
رو
ترک
کردید. بله دیگه سال 62 دیگه بعد از اون دیگه ماجراهایی که دیگه کاملا بگیر و به بندها شروع شده بود و دیگه هیچ امکان به واقع هیچ راهی برای فعالیت اجتماعی و سیاسی هم نبود، کانون نویسندگانم تحلیل کرده بودن به خاطری که حمله شده بود بهش، و وقتی هم بود که بهرحال چند مدتی هم گذشته بود از بازداشت سعید سلطانپور و بعد اعدامش که دیگه بزرگترین به واقع میشه میگفت تیری بود که به قلب آزادی شلیک شد با مرگ سعید و مرگ بسیار دیگر در اون دوران، یادم احساس میشد که دیگه به واقع این جایی برای چیز وجود نداره اونجا. این بود که خیلی ها ترجیح دادن که بیان بیرون از نویسنده ها، که من هم اومدم همراهشون و بعد اومدیم اینجا که دیگه بعد دنباله کار بود و کانون نویسندگان ایران در تبریز تشکیل شد و غیره و چیز دوزالک.
بله بس شما به هلند رفتین.
ولی اومدم با هلند و یه مدتی هلند بودم اوائلش، خب بعد که هم ادامه کارهای ادبی خودم بود تا اینکه بعدها یه مقدار دیگه آهسته آهسته جامعه اینجا با من آشنا شد با کارهای من و شروع کردن به ترجمه از کارام. اولین کار من که ترجمه شد مجموعه داستان بقال خرسویل بود. بعدها یه سفری به تاجیکستان داشتم که کتاب سفر تاجیکستان من چاپ شد اینجا به زبان هلندی. بعد از اون یک رمان در آوردم به اسم بادنما و شلاق ها که بعد مجموع نمایشنامه هایی بود که دیگه کم کم اجرا شد بعضی هاشون و همینجور تا اکنون که دیگه سند بازنشستگی ماست.
شما حدود 30 تا کتاب جلد کتاب مثل که دارین که شامل داستان نویسی و شعر و شاید فیلم نامه اینها باید باشه، درسته؟
بفرمایید یک بار دیگه.
شما حدود 30 جلد کتاب ارائه کردین و فکر کنم که شامل همین داستان نویسی و شعر و فیلمنامه باشه. بعد از این کتاب های شما 5 رمان فقط به هلندی یا انگلیسی ترجمه شده؟
بله بله، نه داستان زیادی از من به انگلیسی ترجمه شده، به دانمارکی ترجمه شده، به زبان مختلفی ترجمه شده و حتی تو مجلات دیگه هست. بله.
بعد این ترجمه ها زمانی که شما در هلند بودین اتفاق
افتاد؟ بله، این مدت توی هلند که بودم. آره. البته وقتی هم که تو ایران بودم یکی دو کار من ترجمه شده بود به زبان خارجی، یکیش به زبان هندی بود یادم میاد که بعد اومدم اینجا پیداش کردم، و یک داستان دیگه هم داشتم به اسم اگر آدم ها هم دیگر رو دوست بدارند، که تو سال 1300 1380 1357 یکی دو سال بعد از انقلاب بود که من اونجا بودم، یک سال شاید، تو هنوز کانون باز بود که توسطی چیز توی یه مؤسسه‌ای هست، مؤسسه همون الان فراموش کردم اسمشو، هانس کریستین آندرسن، که بعد به عنوان بهترین کتاب، یکی از بهترین کتاب‌های کودکان و نوجوانان تشخیص داده شد، که بخشی از اون رو ترجمه کرده بودن گویا.
بعد این کتاب در ایران نوشته شده بود، درسته؟
بله تو ایران نوشته بودمش، بله.
و بعد ترجمه کردن. مشکلی برای شما پیش نیامد برای این کتاب؟
نه، فکر اون اوایل بود دیگه، هنوز.
هنوز سال اول. بله.
بله، سال اول انقلاب بود دیگه. بله.
بله، بعد شروع کردن به گرفتن و خلاصه زدن و بردن و کشتن و از این داستان ها شروع شد برای همین. بعد الان شما که در هلند هستید، در مورد ایران هم بازم میتونی بنویسین، چون از اون فضا دور هستین، آیا براتون امکان پذیر هستش؟
بله، نویسنده معمولا دنیای خودش داره و خاطرات خودش هست، فضایی که توی زندگی کرده، حتی با فاصله هم که گرفته باشه از اون، باز هم میتونه ازش داستان بنویسه. من همینجا بود داستان خیلی زیادی نوشتم درباره ایران، حتی درباره زندان‌های ایران، نمونش همین مرغای کافر هست، یا داستان درباره جنگ نوشتم به اسم قنات. بله، یعنی در واقع هیچ وقت این فاصله نمیتونه چیز کنه، نمیتونه مانع و مثلا دیواری باشه برای نوشتن برای یک نویسنده.
بله.
البته خب از فضای زنده اونجا دور میفته گاهی وقتا، ولی چیزهای دیگه هست، یعنی که بتون دربارش بنویسم.
دقیقا. شما چند تا کتاب شعر دارین جناب خاکسار؟
بله،
چند تا کتاب شعر دارین؟
چند تا کتاب شعر از من چاپ شده، دوتا در ایران چاپ شد، بعد یکی در ایران چاپ شد، بعد اینجا هم تا اونجایی که من میتونم یکی هم در اینجا چاپ شد، دوتا، یکیش هم به دو زبان در اومد در اینجا به اسم، باور میکنید اسم کتابای خودم من فراموش کردم، اولا 26 تا نبوده، 30 و خورده کتاب بعد من چاپ شده، این کتابی که در من به زبان هلندی فارسی به اسم زیبا باش در اینجا در اومده، بعد آره.
البته من اعلام کردم که شما 30 جلد کتاب دارین و خواستم ببینم که از این 30 جلد کتاب چند تاش کتاب شعر بوده، و البته باید یک بار دیگه خدمت شنوندگان عزیز اعلام بکنم که برنامه‌ای که یادمان قتل عام زندانیان سیاسی روز شنبه 28 سپتامبر در زوریخ برگزار میشه، که قبلا هم دربارش من صحبت کردم، جناب نسیم خاکسار اونجا قراره که برای شنوندگان و حضار داستان بخونند و پاسخ هم میدن به سوالاتی که کسانی که در اونجا حضور دارن. بله، حالا از اونجایی که شما قراره که داستان بخونین، خواستم که اگر که امکان داشته باشه یکی از شعراتون رو برای شنوندگان ما بخونین لطفا.
حتما میخونم براتون. بعد چند تا شعر آماده کردم براتون، نمیدونم چقدر وقت دارید، بود 3 تا شعر آماده کردم. اولی شعری که انتخاب میکنم براتون این شعریه که لحظه‌ای که من داشتم ایران رو ترک میکردم و به واقع دلم اونجا بود و لحظاتی بود که به خاطر می آوردم اعدام سعید سلطان‌پور رو و اعدام بسیاری از دوستان خودم رو در اونجا، و این شعر رو گفتم.
بفرمایید.
اینو میخونم. اسمش از آه سر زمین من. زمین میچرخد اما سر زمین من قطع یخیست که فصل عوض نمی کند. نهالی بنشون نهالی کوچک زیر آواز گرم قناری ها تا سبز شوند. برو قناری ها را که زیر یخ خفتند بیدار کن به دل مهربان مرا. زمین می چرخد آه سرزمین من. این شعری بود که سال 1962 گفتمش. یک شعر دیگه هم براتون میخونم کوتاهه. این در مورد خاورانه و البته اون زمانهایی بود که دیگه خبرها میرسید از اون بر و مثل الان نیست که بتونه خبرها دقیق همه جور از طریق نمیدونم ایمیل و توییتر و جاهای دیگه سریع منتقل بشه. بنابراین باستاب اون فضا هم توش دیده میشه. اسمش از خاوران. مردگان ما همه برخواهند خواست، زیرا آنان با شوقی سوزان به زندگی دفن شدند. با چشمی باز به سرودی ناتمام، به خاک میهن من تا به دفن این همه زندگی را ندارد. من این را برای دوستی می نویسم که هر ماه برایم از ایران نامه پست می کند و هر بار با ایما و اشاره می نویسد صدای ارغوان جوانی چون گلی نابهنگام پژمرد. آری مردگان ما همه برخواهند خواست.
بسیار عالی. اگر ممکنه شعر سوم هم برای ما لطف کنیم بخونید.
این شعر دیگه حضور 2015 گفتم و بازم ربط داره با همین فضایی که قراره من درباره صحبت کنم، چون من در اون شب برنامه درباره خاوران حرف میزنم که یه مفهوم نمادین پیدا کرده در فرهنگ مقاومت. بعد از اونجا که قتل عام سیاسی دهه 60 از مبارزان سیاسی در زندان رخ داده، از مفهوم زندان در ساختار حکومت ها کمی حرف میزنم و بعدش هم این نمونه های میارم از ادبیات داستانی که چگونه با این مسئله برخورد کرده و چگونه اونو بازتاب داده. حالا برای که پایان بدم به برنامه‌تون این شعر هم میخونم. اسمش از سپید دم. در آبهای پشت پنجرم قوی سفید واپسین نفسهایش را کشید. روی نرده مهتابی فاخته نشست و پرید. واقعیت ها چنان در هم پیچیدند که آب و درخت و پرنده هوای روشن بامدادی شکل یگانه یافتند. چشم های ناظری اگر نمی دید اینها را گم می شدند خوب و فاخته در بیشمار ذرات محو و پراکنده که شبان روزان در محاصره دارند ما را و احاطه من کردند. درهای خانم را می گشایم به رویشون تا آمیخته با پرتوهای نور سپید دم به درون خانم راه یابند. بر فرش ها و صندلی ها بنشینند. قفسه های کتاب، ظرف ها، جام ها و لیوان ها را از وجودشون پر کنند. آنان تکه هایی هستند از وجود یاران شناخته و ناشناختم که در سپید دمی غمگین تیرباران شدند.
بسیار عالی. روز 28 سپتامبر شما در یادمان قتل عام زندانیان سیاسی 60 و 67 حضور دارید. پیامی اگر دارین برای شنوندگان یا انتظاری دارین از کسانی که حضور پیدا میکنن یا کسانی که صدا شما رو میشنون لطفا بفرمایید.
از من به همه اونا درود میفرستم، سلام میکنم و مطمئنم که اونجا که میبینمشون هم میتونیم رو در رو با هم حرف بزنیم و هم اونا صحبت منو بشنون. فقط از همینجا فرصت استفاده میکنم و به همشون درود میفرستم.
سپاسگزارم از اینکه میدونم خیلی گرفتار هستید و باید در جلسه شرکت میکردین، با این حال به ما وقت دادید و وقت در اختیار رادیو پارس قرار دادید. با امید اینکه آزادی به کشور ما برگرده، آزادی و آبادی، هرچند که آن نازنین هایی که ما از دست دادیم دیگه بر نمیگردند، ولی امیدواریم حداقل آزادی به کشور ما برگرده.
بله بله.
درود خوش. درود بر شما.